بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا أبدا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. مطلبی که چند روز گذشته مورد صحبت بود توجه به این مسئلهی بود که تکرار کردم که مسئله بسیار مهمی است و آن این بود که مهمترین محصول در دوران عمر انسان محصول شناخت صحیح چیز فهمی و هدایت در مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی، اجتماعی، اقتصادی، فردی، عبادی، شناخت اون چه که حق است و پیروی از آن و شناخت اون چه که باطل است و پرهیز از آن. اگر کسی محصول زندگیش این مطلب شد، مهمترین محصول را پیدا کرده. حالا هر کی باشه، گمنام باشه، مشهور باشه، قدرت داشته باشه، ضعیف باشه، فقیر باشه، غنی باشه، اون چه ملاک رستگاری است و مهمترین محصول زندگی یک انسان است اینه. و لذا میبینیم که در قرآن کریم هم در مهمترین سوره قرآن که سوره حمد، سوره حمد از همه سوره های قرآن مهمتره و در بیان حضرت رضا علیه السلام است که گوهری نفیستر خداوند متعال از سوره هم در گنجینه عرش قرار نداده. خیلی سوره هم سوره مهمی، رضا قرائتش هم خیلی اجر داره. و این سوره امهات قرآن درش هست، توحید هست، معاد هست، نبوت هست، امامت هست، مسائل مهمه اخلاقی هست، مسائل مهمه قرآنی هست، مجموعه بسیار مهمی است این سوره مبارکه حمد. در این سوره حمد که چنین اهمیت داره، تنها چیزی که خدا به بندگانش فرموده از من بخواهید چیه؟ هدایت. اهدنا الصراط المستقیم. بعد از این که انسان تعلیم داده شده که خدا رو یاد کند، به صفات مختلف اعلام بندگی کند، تنها تو را عبادت میکنیم، تنها از تو کمک میگیریم، اون وقت تنها چیزی که به بندش فرموده از من بخوا اینه که اهدنا الصراط المستقیم، راه راست رو بفهمم که چیه، حق رو بفهمم که چیه. ولذاست مهمترین مسئله اینه در زندگی، و در این جهت باید در تلاش بود. قرآن خودش رو کتاب هدایت معرفی کرده، پیامبر گرامی به عنوان هادی معرفی شدن، ائمه معصومینمون به عنوان هدایتگر معرفی شدن، و این مسئله ایست که مهمترین مسئله زندگی است. و اون وقت گفتیم که اگر کسی خوب بررسی کنه، با همون حرکت عقلانی که عقل ماست ما رو به جایی میرسونه که چه بکنیم چه نکنیم، چیزی که میزانیست برای فهم ما درست و نادرست را همین عقل، همین که میفهمیم بگیم عقل. اون وقت هر چه با این عقل بررسی بیشتر بکنیم، به اینجا میرسیم که آفریدگاریست، وحییست، و این وحی است که میتواند عقل ما رو کمک کند و به این منبع هدایت ما را برساند. و گفتیم پیامبر گرامیمون اعلام کردن که مرکز هدایت، منبع هدایت قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام. به اینجا رسیدیم. از اون میگفتیم که این سفارش پیامبر اکرممون همه جا در دوران بعثتشون ابلاغ شده که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله عترتی. بعد از این حدیث شریف هر روز یه قسمتش رو یک مقداری توضیح می دادیم. به اینجا رسیدیم که در این حدیث چند تا نکته مهمه. یک نکتش این مسئله بود که یکی دود صحبتش میکنه، وان این که قرآن و عترت اینا با هم هم، اینا تلازم دارن، هر دو رو باید تمسک جست، چنگ زد، پیروی کرد. قرآن تنها هر کی گفت، گفتیم ضلالت. عترت تنها مگر کسی بگوید قرآن رو رها کنید فقط عترت، اگه کسی بگوید که خب معمولا کسی اینجور نمیگوید، از کردیم کسی بگوید بازم ضلالت. این دوتا با همن. ما این تمسکتم به ما، به دوتایی این تلازم. لذا میگفتیم که قسمتی از آیه های قرآن هست که اینها محکمات آیات است، یعنی اگر کسی تخصصی، ورود خوبی، خبرویتی در کلام عرب و فهم ادبی و عربی داشته باشد و ادبیات عرب را خوب بفهمد، از فهم معمول هم برخوردار باشه و در انس با قرآن و حدیث هم تلاش بکنه، خودش میفهمه که این آیه چیه. اون رو بهش میگه محکمات. وقت یک بخش هست که خیر، اینا حتما با بیان پیغمبر اکرم. یکی از آیه هایی که به این جهت اشاره کرده که این دوتا با همن، از خود قرآن یکیشو گفتیم روز قبل، دومش حالا این روز عرض میکنم که خود قرآن میگه که اینجوریه: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. پیغمبر ما این ذکر را، این قرآن را برای تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی برای مردم. بعضی جا هست تا بخونی برای مردم، اون دلیل برای مطلب ما نمیشه، لتقره. بعضی از جا هستش که تا تلاوت کنی، تتلو، اونم دلیل بر حرفی که میگفتیم نمیشه. اونی که دلیل بر حرفیست که میگفتیم اینه که فرموده لتبینه، تا تو تبیین کنی، تو بیان کنی. این از آیه‌هاییست که میگیم خود قرآن هم به همین جهتی که تلازم دارد قرآن با بیان پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم هم فرمودن اطرت هم نتیجه میشه تلازم قرآن و اطرت. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. اون وقت هر روز یک شاهدی از قرآن در همین مورد میگفتیم. اونی که امروز براتون عرض میکنم که خیلی چیز جالبی هم هست و دقت میکنید، کمکی هم دقت احتیاج داره: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. آیه اول سوره انا فتحنا که معمولا برخورد داریم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی چی؟ یعنی ما پیغمبر برای تو فتح کردیم، پیروزی در اختیار تو گذاشتیم، پیروزی آشکار. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، تا ببخشد تو را خدا. ما تقدم من ذنبک، گناهایی که گذشته داری و گناهای آخر کارت، گناهای اول کار و گناهای آخر کارت را ببخشیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما فتح کردیم برای تو، فتحی آشکار، تا ببخشد خدا تو را. چی رو ببخشه؟ گناهای اول و آخرت را. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اون وقت حالا این یک آیه، حالا این آیه این سوال پیش میاد پیغمبر اکرم که معصومن که، این گناه چیه که قرآن میفرماید تا ببخش خدا گناهای اول و آخرت را؟ خب میدونیم پیغمبر اکرم خطا ندارن، گناه ندارن، اشتباه ندارن. اگر خطا، اشتباه، گناه داشته باشن، حرفشون از اعتبار میفته. حرفشون از اعتبار افتاد، مقصد رسالت انجام نمیگیره. اصلا خداوند پیغمبر اکرم که فرستاده، چرا شخصیتی فرستاده باشد که این در یه وضعیتی باشه از یک اعتباری با کاراش و اخلاقش و رفتارش و اعمالش برخوردار بشه که مردم اعتماد کنن، اون وقت به حرفشون کنن. بگیرن از پیغمبر اکرم حرفای خدا رو، احکام رو، دستورات رو، حلال رو، حرام رو، اخلاق رو، عقاید رو، برای این فرستاده است. اگر چنونچه گناه کار باشه، اگر خطا کار باشه، مردم میبینن عجب این که مثل خودشون گناه میکنه که. رسالت برای اینه که یه فردی باشه قابل اعتماد، هرچی میفرماید معلوم باشه خدا فرموده. بیان خود معصوم اگر نباشه ما نمیتونیم بفهمیم آیا چیه، مشکل میشه. یکی از این سفرهای مکه‌مون طرف بعد از ظهری بود، ما آمدن مسجد النبی، انشاءالله خدا همه رو قسمت بکنن. نماز عصر خونده شد، نشسته بود، توجه شدم که پشت سر مثل این که یکی دو نفری هستن که یه موقعیتی دارن. برگشتم نگاه کردم، در یک زی خاصی هم بودند و از وضعیتشون معلوم بود که یک اعتبار خاصی دارن. سلام کردم، این صحبت شاید بی مبالغه 30 سال قبل باشه، سلام کردم و جواب دادند و گفتم که خب شما از کجا هستین؟ من انتم خواستم سر صحبت باز بشه، حوصله حرف زدن نداشت. بعد گفتش که و چه کار میکنید؟ و گفت انا استاد الجامعه، من استاد دانشگاه در مدینه و من از فلان کشور اینجا استخدام شدم برای این سمتی که دارم. اسم بود. گفتم در چه رشته است درس دادنتون، چی درس میدید؟ دیگه اونجا هم عربی شکسته بود صحبت میکردم. گفتش که تفسیر، حدیث، تدریسمون تو تفسیر و حدیث. دیدم خب رشتهش با رشته خودمون تناسب داره. گفتم که حالا که رشتهتون تفسیره، از تفسیرها چه تفسیری از همه تفسیرها بهتره؟ گفت اینو نمیشه خیلی گفت چه تفسیری بهتر از همه است، چون هر تفسیری یه جهت خوبی مخصوص خودشو داره. بعضی از تفسیرهاست جنبه تاریخیش قوی است، بعضی جنبه حدیثیش قوی است، بعضی جنبه کلامیش قوی است، بعضی جنبه ادبیش قوی است، بعضی جنبه های اجتماعیش قوی است. اینا رو گفت، تعداد زیادی هم اسمشون آورد، این تفسیر اینجوره، این تفسیر. گفتم که انکم متخصصون فی تفسیر، مثل این که شما متخصصید تو تفسیر. خیلی با رعایت تواضع گفت نه بله من تخصص دارم. گفتم خب حالا که خوب شد شما متخصص در تفسیر هستید، ما ازتون استفاده بکنیم. همین آیه رو مطرح کردم، گفتم این آیه یعنی چی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیغمبر ما فتح آشکاری برای تو کردیم، پیروزی دادیم. که خب همشون میگن پیروزی مکه، بی درد سر و بی جنگ این فتح برای پیغمبر اکرم میسر شد و تا ببخشد خدا گناه های اول و آخر شما رو. پیغمبر معصومن یا نه؟ گفت خب بله. گفتم بس این گناه های اول آخر چی؟ یکم مکس کرد، گفت هنا وجوه کثیره، اینجا حرف خیلیه. گفتم همون بهترش رو بفرمایید، احسنش رو بفرمایید. گفت حسنات الابرار سیئات المقربین، گناه پیغمبر اینه، کارای خوب خوبه آدمای خیلی خوب، حسنات الابرار برای اونایی که خیلی باز از ابرار بالاترن، خوبترن، اونا برای خودشون گناه میدونن. مثلا اینجوری مثال میزنم، مثلا اون نمازی که جناب سلمان میخونه، اگر حضرت امیر اونجور نماز بخونن برای خودشون گناه میدونن. نمازی که ما میخونیم، اگر جناب سلمان یه وقت اونجور نماز بخونه برای خودش گناه میدونه. حسنات الابرار سیئات المقربین، خب یه حرف خوبیه، جای خودشم تأثیر گذاره در بیان بعضی از مطالب. گفتم این حرف بد نیست اما به این آیه نمیخوره. چرا؟ چون آیه داره ما فتح کردیم برای تو تا خدا ببخشد گناه اول و آخر تو رو. این با ما فتح کردیم این سازگار نمیشه. اون باید تو زحمت کشیدی، یه کاری کردی، چنین شد چنان شد تا خدا، تناسب نداره. میفهمید خودشم خوب که تناسبی نداره. وقتی گفتم مکسی کرد و گفتش خب شما چی میگی؟ راست میگی، تناسب نداره. گفت انت ما تقول. گفتم که من در این آیه همینطور که میخوندم نمیفهمیدم که چی میشه. این سوالم برام پیش آمد کرده بود تا برخورد کردم به یه حدیثی از اماممون حضرت رضا علیه السلام. بیان حضرت رضا مطلب حل کرده، بیانشون هم اینه. بعد براش تشریح کردم، گفتم که اینجور امام ما بیان فرموده که وقتی یک مصلحی گاهی میاد توی یک جامعه، این دیگه یک کمی توضیحش برای که به زبون خودمون گفته باشیم با بنده، ولی مطلب اینه، یه مصلحی تو جامعه آمده، جامعه ایست به خرافات گرفتاره، به حرفای پوچ گرفتار شده، به سنت ها و روش های غلط گرفتار شده. کسی میخواد بیاد به اینا خرافاته، اینا غلطه، اینا درسته. این تا وقتی که این فرد در این جهت اصلاح که طبعا جامعه خلافشه، میخواد بگه اینا اشتباهه، جامعه هم برخلافشه، اون جامعه حرفاش و کاراش و گناه میپندارن، میگن به تو چه؟ تو چه کار داری به کار ما؟ به فرض تو نمیخوای مثل ما باشی، آداب ما رو داشته باشی، سنن ما رو داشته باشی، کار ما رو داشته باشی، نمیخوای نداشته باش، اما چه کار به ما داری؟ چرا سر به سر ما میذاری؟ چرا با ما درگیر میشی؟ چرا ما رو محکوم میکنی؟ گناه میدونن کارشه، یعنی کاری تو کاری خلافیه، چیکار داری به ما؟ از اون اولی که شروع کرده تا وقتی که مشغوله. این شخص تا وقتی مغلوبه در اقلیت قدرت پیدا نکرده، کارش پیش نرفته، این حرفا رو میزنن، هی میگن که این کار تو خلافه، خلافه، این کار رو نکن، چرا این کار میکنی؟ چرا این حرف رو میزنی؟ اون وقتی که پیروز بشه، در یک وضعیت دیگه قرار بگیره، غلبه بکنه، همونایی هم که میگفتن کار تو خلافه، همونا میگن یه چیزی بود، ما نمیفهمیدیم، باریکلا بگیم، ما نمیفهمیدیم، همونا میان تعریف میکنن، تعریف میکنن. حرفایی که اونا به خاطر اون حرفا اینجور گناه میپنداشتن کاراشو، میگفتن اینا گناه، یعنی به گمون اونا، به زعم اونها، به نظر اونها، در اثر این که پیروز شده، غلبه کرده، همه اونا چی تموم میشد، همه اونا از بین میرفت. بعد اینجا پیغمبر اکرم اون آمدن، اینا گرفتار بت پرستی، ظلم به یک دیگر، اون آداب و رسوم غلط، اون خرافات بچه‌شون زنده زنده کشتن و به گور کردن، مخصوصا دخترها رو، حتی بعضی ها پسراشونه اینها زنده به گور میکردن. پیغمبر اکرم آمدن با این کاراشون مخالفت کردن. اینا به نظر خودشون میگفتن اینا گناه بر پیغمبر، به زعم اونها، به نظر اونها. اون وقت پیغمبر تا تو در مغلوب بودن بودی و قدرت نداشتی اینا حرفاشون میزدن که چیلی کار میکنی، اما وقتی فتح مکه شد، پیروز شدی، به قدرت رسیدی، همونا آمدن گفتن که نه تو خوب فهمیدی، ما بد کردیم. حتی ابو سفیان آمد بیش پیغمبر اکرم گفت انت اخون کریم و ابن اخن کریم، شما چنینی چنانی، ما فتح مکه رو که برات پیش آورد کردیم پوشندیم. غفرانم به معنی پوشندنه، از بین بردنه، آبا از جو افتادنه. پوشندیم اون حرفایی که می زدن، از بین بردیم حرفایی که به نظر اونا گناه بود. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا بپوشاند خداوند متعال گناهایی که به نظر اونا گناه بود، اونا دیگه عوض شد. به قول خودم همیتو گفتم، آبا دیگه از جو افتاد. همه مذمت که میگردن اکثر برگشتند و شروع کردن به تعریف کردن، تعریف کردن. پس اینجور شد که انا فتحنا لک فتحا مبینا، به این توضیحی که عرض کردم آز رضا معنا میکنن، آیه میشه معنادار، مفهوم آیه مشخص و معنادار شد. اون وقت گفت وجیه، گفت بسیار خوبه. رفیقش خواست اشکال بکنه، دیگه نذاشت، گفت نه این حرف بسیار خوب بود. گفت بعد من دیگه یه مقداری زمینه صحبت پیش آمد کرد، گفتم از این کتابای تفسیر که شما گفتید اسمشه، من کمی کتاب یه تعدادش دارم، اما شما از کتابای ما هیچی ندارید و این خوب نیست، شما هم داشته باشید، مطلب خیلی تو کتابای ما هست. بعد ازش یادم میاد درست پرسیدم، گفتم شما صحیفه سجادیه رو میدونید چیه؟ یک کس متخصص در تفسیر، اینقدر تو محدوده قرار گرفتند و اینقدر خودشونه در مزیقه بی اطلاعی گذاشتن. گفتم شما صحیفه عزیز سجاد میدونید چیه؟ گفت معارف، نمیشن مدینه و حضرت سجاد و متخصص در تفسیر و حدیث، از صحیفه حضرت سجاد، دعای حضرت سجاد بیخبر بود. وقت بیشتر مقید بودم این صحیفه زیاد ببودم، صحیفه های کوچیکیش که همراهم بود، باز کردم یادم میاد که دعای حضرت برای همسایه ها بود، حدوداً 30 تا شاید هم کمی بیشتر حضرت سجاد علیه السلام همسایه و همسایه حدوداً 30 تا تکلیف براش تعیین کردن که آدم نسبت به همسایه مراعات کنه، چنین باشه چنان باشه، که خیلی هم مهمه. یک کلمش اجمالاً عرض میکنم اونقدر مهم است رعایت مسئله همسایه، که قاعدتاً دیگه شنیدید حدیث به این صورت داریم که حرمت و جارک که حرمت امک، حرمت همسایت بمانند حرمت مادرت. یعنی مادر آدم خوب باشه بد باشه، فرزند باید رعایت کنه، همسایه خوب باشه بد باشه، انسان باید رعایتش بکنه. حالا نصیحت کردن جای خودش محفوظه، ارشاد جای خودش محفوظه، ولی آزاری در کار نباشه، ایزایی در کار نباشه. سعی کند که به خوبی برخورد بکنه. در هر حال من خوندم، بعدش هم تو اون صحیفه من گاهی دعاها عقب جلو در چابه هست، در اون صحیفه، بعدش هم دعا برای عهد صغور مرزدارا بود و اون وقت اونم که خوندم دیگه بیچاره شده بود، میگفت اینا چیه، چقدر مهمه. بعدم گفت بفروش به من، گفتم احبولک، بخش میبخشم به دو، دادم بهش و دیگه آدرس داد گرفت که من دیگه کمی کوتاهی کردم که تعقیب نکردم. در هر حال چی شد؟ یعنی مطلب از این قراره که تلازم داره قرآن و بیان معصوم علیه السلام. اون یک کلمه که تذکر بدم، یک کمی حرفم طول کشید، عرضم رو جمع کنم، فیض هم آماده هست، اینه که با توجه به این جهت خیلی شکر کنیم مسئله ولایت معصوم علیه السلام رو. اینه که مکتبمون مکتب اهل البیت هست که همه حقایق دین وابسته به بیان این هاست. سعی کنین بیشتر بفهمین، بیشتر عمل کنین، حرفاشونه هرچه بهتر به گوش بگیریم، در زندگی فردیمون اجتماعیمون به کار بگیریم. حالا که صحبت از رضا علیه السلام شده که انشاءالله روز آینده بیشتر صحبت خواهد شد از حضرت، اون وقت از این شخصیت یک جمله کوتاه عرض میکنم، اینو سعی کنیم که انشاءالله مثل بقیه حرف رو عمل کنیم. اون چیه؟ اون اینه که آقا حضرت رضا علیه السلام این شخصیتی که موقعیت رو اینه، میگن مواظب باشید گناه های کوچک را ترک کنید، که اگه گناه های کوچک ترک نکنید بگین این که چیزی نیست گناه های کوچکه، کم کم شما رو به گناه بزرگ میکشونه. از صغائر من از ذنوب طرقون الال کبائر. اگه آدم گفت این دروغه، دروغ کوچیکه، عیب نداره، کم کم دروغ های بزرگ رو میگه. اگه گفت این یک تهمتی که زدم به فلانی چیز کوچیکی بود، تهمتش خیلی مهم نبود، کم کم به تهمت های بزرگ میکشه. اگه گفتش که این مختصر چیزی که حق و ناس رعایت نشد مهم نیست، کم به کم چیزای مهم برم رعایت نمی کنه. اگه گناه های کوچیک ره انسان گفت مهم نیست، کم کم چی؟ به گناه های بزرگ می افته. از صغائر من از ذنوب طرقون الال کبائر. وقتی یه جمله بعدش داره که دیگه خیلی حرف داره که مطرحش نمی کنم، ولی اینه که ومن لم یخف الله فی الصغائر لم یخف فی الکبائر. در هر حال شکر این نعمت داشته باشیم، شکرش هم به اینه که یه مقدارش به اینه که حرفاشو بفهمیم و حرفاشو عمل کنیم. خدایا چنین توفیقی بیش از بیش به هممون کرامت بفرمایید. خب حالا شکر بکنیم خدا رو که به این مقدار به فضل خدا توفیق بر هممون بوده که چی؟ که اصل ارتباط و توسل به این بزرگواران را از دست ندادیم. شما از اول ماه محرم که ماه محرم شده زائرتون مجاور از رضا علیه السلام تو شهر خودتون بودید، اینجا بودید شب روز و اخبی وقت تو مجالس، به حمد الله مجالس هم که فراوان، و این از عنایاتیست که بایستی حتما برش حفاظت کرد. یکی از شکرهای نسبت به این نعمت همین محافل و مجالس. همینجا الان جز صبح اینجا مجالست، همینجا از امشب هم مثل این که از دیشب شاد بوده، مقابل هم باز مجلس شبها هست. بعضی سوال میکنن، منم شبها از بیت الرضا همین بازار سرشور، سرشور پنج، از امشب نه پنج شبی از امشب اونجا مجلس هست، از ساعت حدود 8 تا 10 یارا اول تا آخر مجلس هست. در هر حال من شاید حدود ساعت 9 مثلا صحبت بود و محافل مختلف دیگه که از چیزهاییست که اینا به نوعی تشکر نسبت به نعمت ولایت اهل البیت علیهم السلام. اون وقت شرکت بکنن مردها، زنها، پیر، جوان. خدایا این نعمت را برای جمعمون و همه دوستان اهل البیت باقی بدار. امسال هم به فضل خدا بروز این عرض ادب مخصوصا در کربلا دیگه چه خبر بوده، چه وضعی بوده، اینایی که بودن اونجا و خبری که اعلام می شده چه اوضاع بسیار عجیبی. بله اینا همش نوعی عرض ادب کردن و تشکر نسبت به این نعمته که دنیا متوجه بشه که بله ما قدردان عظمت این بزرگواران که بیان حقایق به وسیله این هاست به صورتهای مختلف و از نمیه کشینه. حالا ما اینجا دیگه یه سلام عرض میکنیم به عنوان همین که این عرض ادب و توسلمون باز همچنان همیشه تثبیت بشه و توسلم که آماده است. حالا دلها رو میفرستیم محضر معصومین علیهم السلام، مخصوصا کربلا و حرم آقای امام حسین. فکر کنیم که دارم نزدیک میشیم به صحن مطهر و دل رو آماده میکنیم و عرض ادب کرده باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فناک. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. همه مصائبشون دل خراش بوده ولی گاهی بعضی از این مصائب بیشتر تصورش رنج آوره. خیلی مشکل بوده این بی بیا بالای شطر آورد، سرای عزیزانشون بالای نیزه. لا اله الا الله. ای وای ای پیکرت به خاک و سرت بر فراز نی. نالیم از جدایی روی تو تا به کی حسینم؟ زینب کجا و این همه نامحرمان کجا؟ زینب کجا و این همه نامحرمان کجا؟ خوش می روی و مهر تارد مرا ز پی. لا از حک الله سن الدهر ان زهکه.